بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چند سرویس دهنده به وبلاگ های فارسی زبان فیلتر شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تمایل دارد از پست های سیاسی خود کنارگیری کند. محمد رضا نقدی تحریم ها را مایه برکت برای جمهوری اسلامی خواند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا، از مجله نیمه شب ما صدای همکارانم رو میشنوید که برای شما برنامه های مختلفی رو تهیه کردن. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده بین برنامه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. آرش حسنی.
سلام آزاده. برخی سرویس دهندگان به وبلاگ‌های فارسی در ایران از جمله پرشن بلاگ، بلاگفا و کلوب از صبح روز یکشنبه فیلتر شدند. بلاگفا و پرشن بلاگ دو سرویس دهنده به وبلاگ‌های فارسی زبان هستند که در فهرست موجود در صفحه فیلترینگ به عنوان پیوندهای مفید از آنها یاد شده و به کاربران توصیه شده تا از این سرویس دهندگان استفاده کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تمایل دارد از سمت‌های خود کناره‌گیری کند ولی می‌ترسد این کناره‌گیری عوارض بد سیاسی داشته باشد. آقای رفسنجانی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات چاپ ایران تأکید کرده به رغم تمایل خود به کنارگیری از سمت‌های سیاسیش نگران است که این به نوعی قهر تلقی شود. اکبر هاشمی رفسنجانی 76 ساله در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفته است که تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی مایه برکت بوده و موجب پیشرفت شده است. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده شورای امنیت ملی امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران میگوید اگر آنها تحریم‌هایشان را اضافه تر کنند ما خدا را شکر می‌کنیم. او با انتقاد از واردات کالاهای ساخت کشورهایی که به قطعنامه شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت دادند گفت چرا اجازه می‌دهیم بر در و دیوار شهر ما کالاهای این کشورها تبلیغ شود؟ ما باید آنها را تحریم کنیم. آزاده؟
آرش حسنی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو ارائه می‌کرد. مادر ندا آقا سلطان از سال روز کشته شدن دخترش میگوید و اینکه میدانسته نمیتواند مراسمی برایش بگیرد.
دیشب که شب سالش بود من به نیتش خط رو درست کردم و دادم بیره قضیه مورد باشم که درش پلو با مرد بود.
سازمان جهانی کار میگوید قوه قضایی با عفو منصور اوسانلو رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد موافقت کرده.
توی دو سه سال گذشته آقای اوسانلو رو مسائل بهداشتی پزشکیش رو رعایت نکردن.
شیرین عبادی مدافع حقوق بشر به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه ای نوشته و در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توضیح داده.
اثر غیر مستقیمش در روابط بین المللی دولت ایرانه.
با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. شبکه خبری CNN در گزارشی از خبرنگار ایرانی تبار خودش رضا سیاح میگه که در نخستین سالگرد درگذشت ندا آقا سلطان جنبش سبز نه تنها تضعیف نشده بلکه به سوی تکامل حرکت کرده. نادر صدیقی.
درست یک سال پیش در 30 خرداد ماه خورشیدی به تاریخ ایرانی ندا آقا سلطان دختر جوان 26 ساله که در تظاهرات اعتراض‌آمیز ایرانیان حضور داشت با تک گلوله ای نقش زمین شد و اندکی بعد جان باخت. CNN در گزارش خود می گوید 24 ساعت پس از این حادثه دلخراش پیکر ندا با شتاب در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد، ولی در زمانی کوتاه‌تر تصویر به خون خفته ندا که بر دوربین یک تلفن همراه ثبت شده بود در سراسر جهان بازتاب یافت و او به سمبول جنبش ضد دولتی ایرانیان بدل شد. CNN در گزارش خود می‌افزاید که حتی رهبران جهان از این تصویر خون‌آلود ندا تکان خوردند. پرزیدنت باراک اوباما درباره او گفت ما شهامت دختر جوانی را شاهد بودیم که در برابر بی‌رحمی و تهدیدها ایستاده بود. ما تصویر پژمرده شدن دختری را دیدیم که در خون خود بر کف خیابان غلتیده بود و این تکان دهنده بود. 8 روز پیش از مرگ ندا، اعلام پیروزی گسترده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در انتخابات موجی از تظاهرات را در کشور موجب شد و هزاران هزار تن ایرانی با تنپوش‌هایی به رنگ سبز به خیابان‌ها ریختند و دولت را به تقلب در آرا متهم کردند. CNN در این گزارش ویژه به اتهام‌های متقابل دولت ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که رهبران ایران این قیام مردمی را توطئه بیگانگان برای سرنگون ساختن رژیم نامیدند و به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند. بسیاری جان باختند و بسیاری دیگر به زندان افتادند. CNN اضافه می‌کند که پس از گذشت یک سال هنوز هم هیچ فردی در رابطه با قتل ندا آقا سلطان دستگیر و محاکمه نشده است و هنوز هم مقام‌های ایرانی دخالت نیروهای امنیتی در این قتل را تکذیب می‌کنند. در عوض آنها سه توضیح و تعریف جداگانه ارائه دادند. یک بار این قتل را به CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نسبت دادند. بار دوم آن را کار تروریست‌ها و پشتیبانان آنها نامیدند و سومین بار گفتند که اصلا خود مخالفان ندا را کشتند. توضیح‌ها هر چه باشند تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که ندا سمبل تمامی آزادی‌خواهان ایرانی شده است که قربانی خشونت دولت جمهوری اسلامی بودند. در نخستین سالگرد مرگ ندا از جمله کریستی برگ خواننده معروف بریتانیایی ترانه‌ای برای او خوانده که با این مطلب آغاز می‌شود: حتی از دل تیرگی‌های ترور روشنایی و شادی زاده خواهد شد. Even in the terrors of the night, sooner or later comes the day. Let there be joy where there was sorrow. Let there be hope where there was none.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد ندا آقا سلطان، اما گزارش گفتگوی بعدی ما هم در همین زمین است. 30 خرداد، سالگرد قتل ندا آقا سلطان و چند تن دیگر در راهپیمایی اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران است. گزارش حاکی است خانواده ندا در حالی که ماموران امنیتی اونها رو همراهی می‌کردند بر سر مزار اون به بهشت زهرا رفتند. ندا آقا سلطان 27 ساله و دانشجوی انصرافی رشته فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی در تهران بود. او در راهپیمایی 30 خرداد در تهران سال گذشته با شلیک گلوله به قتل رسید. انتشار فیلم کشته شدن ندا در اینترنت و رسانه‌های جهان اون رو به سمبل اعتراض‌های مدنی ایران تبدیل کرد. محمد زرقامی در این باره با هاجر رستمی مطلق، مادر ندا، گفتگو میکنه.
من از اونجایی که میدونستم برنامه نمیتونم برای ندا داشته باشم، دیشب که شب سالش بود من به نیتش خطا درست کردم و دادم بیرون قضیه مرزنه باشم که درش بالا با مرد بود. بعد ولی شب خیلی بدی رو من گذروندم، هم من هم محمدم چون پارسال تا صبحش نخوابید ما هم نخوابیدیم. بعد دیشبم تکرار شد، محمد صبح بلند شد دوباره که محمد شب تا صبح نخوابیدم. شب
محمد آقا پسرتون
هستن؟ بله بله. شبش عینش مثل پارسال همون شرایطو داشتیم دیگه. صبح بلند شدم خود کارمارام کردم و یه جوری تنظیم کردم که ساعت 6 و 10 دقیقه که من به صحرا باشم لحظه شهادت ندا رو. 5 از خونه حرکت کردیم، 5:30 من به صحرا رسیدم، بودم تا 6 و 10 دقیقه. دیگه گفتم این آخرین خاطره‌ای که با ندا داشتم تو ساعت 5:30 بود که با ندا من صحبت کردم. دیگه هیچ خاطری از ندا ندارم. 6 و 10 دقیقه که لحظه شهادتش بود، گلا همرام پرپر کردم و مثل خود ندا که پرپر شد.
عنوان شده بود که شما امروز همراه با ماموران امنیتی بر سر مزار حاضر شدید. یا این صحت داشته؟
بله، با حضور نیروی امنیتی بود ما رفتیم، ولی مشکلی برای ما پیش نیامد.
آیا مردم هم میتونستن امروز حضور پیدا کنن بر سر مزار ندا؟
نه، اصلا مردم نتونستن بیان. فقط ما خودمون حدود 20 نفری از فامیلای درجه بودیم رفتیم.
چطور مردم نتونستن بیان؟
حضور نیروها زیاد بود و مردم نتونستن بیان.
چطور تونستن تشخیص بدن که این افرادی که با شما هستن حدود 20 نفر اینها اقوام شما هستن؟
چون من خودم حضور داشتم با اونا بودم و تقریبا فامیلای من آقا من رو میشناسن. به این دلیل ما راحت رفتیم سر خاکی نیم ساعتی نشستیم و اومدیم. من از همینجا میخواستم از تمام هموطنان عزیزم که تو طول یک سال تو داخل کشور خارج از کشور با من همدردی کردم، پا به پای من اومدن و تو تسلای دل من شدن، از همشون تشکر کنم و همینطور از همه مردم دنیا.
مادر ندا آقا سلطان بود به سوالات محمد زرقومی جواب میداد در سالگرد کشته شدن ندا. اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی در نامه خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره شرایط دستگیری نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و چند زندانی دیگه که مدافع حقوق بشر هستند در ایران نوشته. خانم عبادی در این نامه اشاره کرده که چنین شرایطی منجر به گسترش نقض حقوق بشر در ایران میشه. با خانم عبادی مدافع حقوق بشر که این روزها در بریتانیا به سر میبره درباره همین نامه صحبت کردم.
خانم نرگس محمدی به جرم فعالیت‌های حقوق بشری ساعت نیم بعد از نصف شب در مقابل چشمان اشبار دو فرزند دوقلوی 3 سالش دستگیر میشه و این در حالتی است که دادستان به مامورین امنیتی دستور داده بود که وارد خانه خانم بشن، اونجا رو تفتیش کنن و اگر ضروری تشخیص دادند این خانم رو دستگیر کنن. یعنی مامورین امنیتی حق داشتند دستگیر بکنن یا نکنند. این شیوه برخلاف قوانین آیین دادرسی کیفریه و نشان از عدم استقلال قوه قضاییه در مقابل مامورین امنیتی است. به همین دلیل هم من ضمن اعلام مراتب به خانم پیلای اعتراض کردم به دستگیری ایشان و همچنین خاطر نشان کردم که سایر مدافعان حقوق بشر همچون آقای عبدالرضا تاجیک همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، آقای عمادالدین باقی، آقای کبودوند، آقای محمد اولیای فر و بسیاری دیگر به جرم فعالیت‌های حقوق بشری در زندان هستند و بی‌توجهی به این وضعیت به بحران اجتماعی ایران دامن خواهد زد.
خانم عبادی، شما قبلا هم تجربه نوشتن چنین نامه‌هایی رو داشتید. آیا این نامه‌ها و درخواست‌هایی که مطرح می‌کنین تا حالا کارساز و مؤثر بوده؟
حتما کارساز و مؤثر بوده. یک نمونه‌اش رو شما در اعلان بیانیه‌ای که در شورای حقوق بشر علیه ایران خوانده شد و دولت ایران با تمام نیرو سعی کرد جلوی خواندن اون بیانیه رو بگیره دیدید. این بیانیه ها به خاطر گزارش هایی است که من و سایر مدافعان حقوق بشر نه سیاه تر از اون چه که هست و نه سفید تر از اون چه که هست به اطلاع مقامات سازمان ملل میرسانیم.
وقتی که حتی با رفتن گزارشگر ویژه سازمان های مختلف حقوق بشری برای وضعیت حقوق بشر در ایران مخالفت میشه، چه انتظاری از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دارین؟ آیا اصولا این سازمان ها میتونن فشاری به حکومت جمهوری اسلامی وارد کنن؟
این سازمان ها در محدوده‌ای که دیدید، یعنی گزارش هایی که علیه دولت ایران صادر میشه، صلاحیت دارند و اثر غیر مستقیمش در روابط بین المللی دولت ایرانه. یعنی وقتی که ثابت می شود که یک دولتی با شهروندانش این چنین رفتار می کنند، در عرصه بین المللی به حرف این دولت اعتماد نمی کنند. از جمله دولت ایران دائما و مکررن می گوید من برای انرژی هسته‌ای مصارف صلح‌آمیز در نظر دارم، اما اعتماد نمی کنند. چرا؟ به این دلیل که دولتی که با شهروندانش بدین صورت رفتار میکنه در عرصه بین‌المللی هم غیر قابل اعتماد معرفی میشه. مهمترین دلیلی که بشود به یک حکومتی اعتماد کرد شیوه رفتارش با مردمه.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی با یک ماهنامه ایرانی به شرح جزئیات نامه نگاری خودش با آیت الله خامنه ای پرداخته. حسین قویمی گزارش میده.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات که اواخر خرداد ماه منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون به بازنشستگی به معنای کنارگیری از مسئولیت‌های سیاسی فکر کرده، گفته است الان سن من در حدی است که مایلم این گونه شود، ولی هنوز می‌ترسم عوارض بد سیاسی داشته باشد و به نوعی قهر تلقی شود. پایان نقل قول. اکبر هاشمی رفسنجانی 76 ساله در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در 3 دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. وی در 1 دهه اخیر از سوی اصلاح طلبان و سپس هواداران محمود احمدی نژاد زیر انتقادهای شدید قرار داشته و خانواده وی متهم به فساد سیاسی و اقتصادی شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به شرح ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی سه روز مانده به انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری در سال گذشته پرداخته و آن را واکنشی به اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونی دانسته است. آقای احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی در روز 13 خرداد 88 به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده وی شدیداً حمله کرد و او را متهم ساخت که در صدد ضربه زدن به دولت اوست. آقای احمدی نژاد گفت پس از انتخابات سال 84 که به پیروزی او منجر شد، آقای هاشمی در پیغامی که به یکی از پادشاهان کشورهای منطقه داده گفته است نگران نباشید، این دولت ظرف 6 ماه ساقط خواهد شد. در واکنش به این اظهارات آقای رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از وی خواست تا برای حل این مشکل و رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که به گفته او همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است اقدام مؤثری انجام دهد و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شود. آقای رفسنجانی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات میگوید پس از ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی از وی پرسیده است که نظرش راجع به نامه او چیست و آیت الله خامنه‌ای پاسخ داده از لحاظ محتوا ملاحظه‌ای ندارد و فقط یک نکته دارد که آقای احمدی نژاد شخص هاشمی رفسنجانی را به فساد متهم نکرده اما درباره فرزندان او چنین گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که به آیت الله خامنه ای پاسخ داده است فضا به گونه ای بوده که گرچه آقای احمدی نژاد از او نام نبرده اما همه چیز متوجه او شده است و افزوده که رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که اگر جای شما بودم نامه را پس از انتخابات منتشر می کردم. بر اساس روایت آقای رفسنجانی آیت الله خامنه ای گفته است که صلاح ندیدم که پیش از انتخابات جواب بدهم چون روی حضور مردم تأثیر می گذارد ولی بعد از انتخابات جواب می دهم و حتی گفته است که به آقای احمدی نژاد هم گفتم که حرفهای ناحقی هم زدید و جواب شما را هم می دهم. رهبر جمهوری اسلامی گرچه حاضر نشد تا به صراحت اظهارات محمود احمدی نژاد را رد کند ولی در نماز جمعه روز 29 خرداد ماه از نحوه مناظره نامزدهای انتخاباتی انتقاد کرد.
بعد از گزارش حسین قویمی صدای شما رو بشنویم.
من قطعا زنگ میزنم میخواستم اولین سالگرد شهادت ندا رو به همگی تبریک و تسلیت بگم. مطمئن باشند که راه ندا و هدف ندا ادامه داره.
این آقایون مردم ایران رو خیلی ساده میپندارن. در توجیه مرگ ندا برنامه رو پخش میکنن و مسئله رو خیلی راحت ربطش میدن گروه مریم رجوی. ولی میخوام بهتون بگم مردم خیلی خوب میدونن که این کار لباس شخصی ها و بسیجیاتونه و این کار خودتونه.
میخواستم ببینم این مرجع تقلید شیعه که اینجوری خرابشون کردن، رفتن حمله کردن به دفاترشون، اونایی که مرجع تقلید هستن اونا چرا اعتراض نمی کنن؟
دو پیشنهاد دارم برای آقای خامنه ای. اول اینکه یه مقدار کتابای تاریخ رو بخونن و ببینن که دیکتاتورهای تاریخ، دیکتاتورهای جهان چه سرگذشتی داشتن. دومی که پیشنهاد میکنم حتما یه دکتر برم. من فکر میکنم گوشاشون سنگین، صدای مردم رو نمیشنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
سازمان بین المللی کار اعلام کرده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با عفو منصور حسانلو فعال کارگری موافقت کرده. بهروز کارونی.
به گفته یک کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار آیلو، دولت ایران روز 22 مه سال جاری به صورت رسمی اعلام کرد که به منظور ارتقای گفتگوهای اجتماعی و ایجاد زمینه برای اجرای کنوانسیونهای آن سازمان، رئیس قوه قضاییه با درخواست وزیر کار و امور اجتماعی جهت انجام اقدامات لازم برای عفو منصور حسانلو موافقت کرده است. تا پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درخواست‌های وکلا و خانواده این فعال کارگر زندانی برای آزادی او را بی پاسخ گذاشته بودند. بر اساس قوانین ایران هر زندانی می‌تواند پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت خود آزاد شود. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به اینکه موضوع برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران یکی از مسائل مورد توجه سازمان بین‌المللی کار بوده است میگوید
توی 2-3 سال گذشته آقای اوسانلو رو مسائل بهداشتی پزشکیش رو رعایت نکردند و هر روز ما دیدیم توی بندهای متفاوت از بندهای متادونی تا بندهایی که بهش اذیت و آزار میرسوندن تا روی زمین سیمانی خوابوندن با اون کمرش تا اینکه نبردنش پیش دکتر و ما تو 3 سال گذشته تمام این بحثا رو کردیم و توضیح دادیم ولی ما میبینیم فقط نزدیک دوره سازمان جهانی کار میشه بحث آزادی آقای اوسانلو مطرح میشه ولی تا زمان آزادیش ما هیچ گونه نظری نداریم.
در گزارش انتشار یافته از سوی سازمان بین‌المللی کار آیلو انتقادهای بسیاری از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با فعالان کارگری مطرح شده است. یکی از این انتقادها مربوط به ادامه بازداشت ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است. آقای مددی نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان رجای شهر کرج زندانی است. سازمان بین‌المللی کار آیلو در گزارش خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است اقدامات لازم را برای آزادی سریع این فعال کارگری انجام دهد. این سازمان همچنین خواستار لغو اتهام‌های وارد شده به چند عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مانند عطا باباخانی، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم نوروزی گوهری، همایون جابری، سعید ترابیان، ناصر غلامی و منصور حیات غیبی شد. این درخواست در شرایطی عنوان شده است که آقای ترابیان همراه با رضا شهابی عضو دیگر این تشکل مستقل کارگری هفته گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها این دو فعال کارگری در بند 1 امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شوند و تاکنون اتهام آنان اعلام نشده است. علاوه بر این دو فعال کارگری چند تن دیگر از فعالان کارگری مانند علیرضا اخوان نیز بازداشت شدند. این بازداشت‌ها با انتقاد تشکل‌های کارگری در ایران مواجه شده است. اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از این گونه بازداشت‌ها و با بیان اینکه جای فعالان کارگری نباید در زندان باشد اشاره می‌کند که شماری از اعضای این سندیکا تحت فشارهای گوناگون قرار دارند.
چند تن از اعضای هیئت مدیره و فعالین هم هستن که باز احکام تعلیقی دارن. 7 نفر از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا هستن که باز احکام بازگشت به کار نگرفتن و در دیوان عدالت اداری متاسفانه با سرگردان هستن که نمیدونیم آیا مسئولین چطور میخوان پاسخگوی مشکلات کارگران باشن. آیا با این نت برخورد میشه مشکلات کارگران را حل کرد؟
در همین خصوص مارتین مایر مسئول بخش حمل و نقل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ابراز نگرانی از اعمال فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گوید:
We know that the Iranian government is aware that we've been publicizing
ما می‌دونیم که مقام‌های ایرانی به دقت مراقب اقدامات ما هستند برای اعلام اقداماتشون علیه فعالان کارگری. ما همچنین می‌دونیم که این اقدام موجب سرفکندگی اونها در مجامع بین‌المللی شده. ما در این حال در پی ترتیب دادن دور جدیدی از اعتراض‌ها هستیم و در این مسیر هم ما تنها نیستیم و از حمایت سایر اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و همچنین فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان عفو بین‌الملل برخورداریم.
سازمان بین‌المللی کار آیلو در گزارش خود همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرا نکردن مقابل نامه‌های بین‌المللی 87 و 98 در خصوص آزادی تشکل‌یابی کارگران انتقاد کرده است. این سازمان همچنین خواستار به رسمیت شناختن فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد رو لغو کرده. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا از اون می‌پرسه که دولت اصولگرایان چه تغییرات و اهدافی رو در اساسنامه جدید خودشون برای دانشگاه آزاد دنبال می‌کنن.
کاری که دولت آقای احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد این بود که با تغییر اعضای هیئت مدیره دانشگاه بتونه اعمال نظر بکنه در تعیین ریاست دانشگاه، هم آقای جاسپی رو کنار بگذارن، هم اینکه مدیریت دانشگاه رو دوره‌ای کنند که فردی مثل آقای جاسپی نتونه برای 3 دهه مدیر دانشگاه باشه، و همچنین اموال دانشگاه رو از اینکه وقف بشه و در اختیار یک نهاد غیر دولتی قرار بگیره در واقع به بخش دولتی منتقل کنن.
آقای محمدی، با این وصف و حتی با علم به اینکه این اقدامات در ایران با هدف حذف جناح اصلاح طلب داره صورت میگیره و هدف علمی در واقع نداره، باز این پرسش به وجود میاد که خب چرا مدیریت دانشگاه آزاد نباید یک مدیریت در گردش باشه و چرا یک نفر باید نزدیک به 3 دهه مدیریت یک نهاد غیر دولتی رو بر عهده داشته باشه؟
دانشگاه آزاد متاسفانه یک شرایط شترگاو پلنگ داره، یعنی در مواردی که بخواد از امتیازات حکومتی استفاده کنه دولتی است و اعضای هیئت مدیرش یا مدیرش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد حکومتی است تعیین میکنه. در مواردی که بخواد شهریه بگیره از مردم به صورت بخش خصوصی عمل میکنه. در مواردی که بخواد بگریزه از دادن مالیات به صورت بخش غیر انتفاعی عمل میکنه. اینها مشکلات ساختاری است که در نهاد دانشگاه آزاد وجود داره. اما تلاش دولت آقای احمدی نژاد اصلاح ساختاری در دانشگاه آزاد نیست، بلکه مصادره دانشگاه آزاد هست به نفع یک جناح سیاسی خاص. دانشگاه آزاد در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه باز، اگر واقعا یک دانشگاه خصوصی است، مدیرش رو هیئت مدیرش یا هیئت مؤسسش، ابتداعا هیئت مؤسس و بعد هیئت امناش در واقع باید تعیین کنه. در همه جای دنیا معمولا ریاست دانشگاه ها زمان نداره، دوره‌ای بودن یا دوره‌ای نبودن چندان ملاک روشنی نیست در فعالیت های دانشگاهی و علمی.
در اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای محمدی، نام میرحسین موسوی هم از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی حذف شده بود. اگر هدف در واقع این اقدامات اصلاح ساختار هست، پس تلاش برای حذف رو کجای این پروسه باید قرار داد؟
هم حذف آقای موسوی در اعضای هیئت مؤسس و از اون طرف اعضای جدیدی که منصوب شدن در هیئت امنا، 5 نفر جدیداً منصوب شدن، هر 5 نفر دارای گرایش سیاسی مشخصی هستند، یعنی نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد هستند یا اعضای کابینه آقای احمدی نژاد هستند. نشون میده که این فعالیت مشخصاً یک فعالیت سیاسی است. تلاش دولت آقای احمدی نژاد در یک سال اخیر حذف همه نیروهای غیر خودی از نهادهای دولتی بوده. حالا آقای موسوی رو هم از شورای مربوط به فرهنگ و هنر کنار گذاشتند در پژوهشگاه هنر و هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم دانشگاه تربیت مدرس. در همه مواردی که نیروهای نزدیک به آقای موسوی و کروبی حضور داشتند در بخش دولتی تقریبا همه رو حذف کردند.
آقای محمدی، فرهنگستان هنر منظورتون بود، به این ترتیب شما برای دانشگاه آزاد چگونه آینده ای رو پیش بینی میکنید؟
دانشگاه آزاد از ابتدا به دلیل اینکه توسط بازار، نه مارکت به معنای خاص خودش، توسط بازار سنتی در ایران تأسیس شده، بیشتر به صورت تیمچه‌ای اداره شده و من تصور نمیکنم که در آینده نزدیک این مدیریت تیمچه‌ای عوض بشه. ممکنه افرادی در این میان عوض بشن، اما روال حاکم بر دانشگاه که درآمدزایی است و افزودن بر سرمایه ها و اموال دانشگاه است بدون توجه به کیفیت، متاسفانه این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر درباره آینده جناح نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی هم به این ترتیب پرسش های مطرح میشه. این جناح با توجه به فتح سنگر به سنگر جناح مقابل، به نظر شما به لحاظ آینده سیاسی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
حرکتی که قوه قضاییه و مجلس در این چند روز از خودشون بروز دادن در بحث دانشگاه آزاد نشان دهنده این هست که اقتدارگرایان سنتگرا در داخل کشور احساس خطر میکنن نسبت به پیشروی دولت آقای احمدی نژاد. این میتونه یک نقطه توقفی باشه برای پیشروی بی حد و حصر اقتدارگرایان نظامیگرا در داخل ساختار حکومتی. اما باید دید که در این دعوایی که الان بر سر دانشگاه آزاد میان سنتگرایان و نظامیگرایان وجود داره، آقای خامنه ای در کدام سمت خواهد ایستاد؟
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که به سوالات فهیمه خضر حیدری جواب میداد. با ما همراه بمونید، وارد نیمه دوم مجله نیمه شب میشیم. تا چند دقیقه دیگه علاوه بر مجله زنان، صدای دیگر خبرها رو هم خواهید شنید با آرش حسنی.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام، با آخرین اخبار ایران و جهان با شما هستم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در مراسم تدفین شماری از سربازان ترک در شهر وان شرکت کرد. آقای اردوغان در مراسم تدفین نظامی 11 نظامی ترکیه گفت شورشیان پکاکا که نخست وزیر ترکیه آنان را تروریست می‌خواند با اثرگیری خشونت به خواسته خود نخواهند رسید. او اضافه کرد که آنها هرگز در این راه پیروز نخواهند شد و فقط به گفته او در خون خود غرق خواهند شد. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به دولت پاکستان هشدار داده که آنها باید در نظر داشته باشند تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ممکن است شامل خط لوله گاز ایران پاکستان نیز بشود. آقای هولبروک در اسلام آباد گفت که آمریکا مشکل کمبود انرژی در پاکستان را درک می‌کند، اما نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس جدید تحریم بخش نفت و گاز ایران را در دست تهیه دارند و پاکستان بهتر است پیش از پذیرفتن تعهداتی منتظر روشن شدن نتیجه بماند. به گزارش خبرگزاری های ایران، پاکستان و ایران قراردادی به ارزش 7 میلیارد و 600 میلیون دلار در این زمینه امضا کردند. و بالاخره آنکه فرید آمری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میگوید تاکنون هیچ گونه محدودیتی در واردات بنزین اعمال نشده است. این مقام مسئول در وزارت نفت ایران از واردات روزانه 18 میلیون لیتر بنزین از ابتدای امسال خبر داده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میگوید امکان عرضه CNG با کارت هوشمند در جایگاه ها از سال آینده فراهم می شود. آزاده؟
آرش حسن نیا بود، خبرهای تازه رادیو فردا رو شنیدید. اما بریم سراغ تکرار برنامه صدای دیگر و البته بعد از صدای دیگر باز هم با ما باشید که قرار هست گزارش زنده فریبرز غریب رو بشنویم در مورد جام جهانی فوتبال.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و صدای دیگر. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری در 25 دقیقه آینده همراه با شما خواهیم بود
تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین حکم سنگسار در آستانه اجرا در ایران.
گفتگوی داریم با آسیا امینی، عضو کمپین بدون سنگسار،
و باز هم آماری دیگر در زمینه ازدواج و طلاق دختران جوان در ایران.
فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، به سوالات ما در این باره پاسخ میده.
با ما بمانید. سکینه محمدی آشتیانی، زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکیل او محمد مصطفی میگوید او به اتهام گناه ناکرده زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است.
حکم سنگسار بر اساس قوانین ایران در مواردی صادر میشه که فردی متأهل با فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنه و این رابطه با شهادت 4 شاهدی که دادگاه اونها رو عادل تشخیص میده یا 4 بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده ثابت میشه.
برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد رو تا کمر و محکوم زن رو تا گردن در زمین دفن میکنن و سپس بدنش رو هدف پرتاب سنگ قرار میدن. این سنگ ها نباید اونقدر بزرگ باشه که محکوم رو در جا بکشه، بلکه باید به تدریج باعث مرگ اون بشه.
بقیه داستان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی رو از زبان سهیلا وحدتی، فعال حقوق بشر در امریکا، میشنویم که سوالات همکار ما علیرضا کرمانی رو پاسخ داده.
خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در اسکو از سال 84 دستگیر شده و در سال 85 به جرم رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده و حکم ایشون هم اجرا شده و پرونده بسته شده. اما بعد پرونده قتل به جریان افتاده توی دادگاه کیفری در تبریز، این پرونده رو قاضی دوباره برخلاف قانون، چون پرونده بسته شده بوده، باز کرده و به ایشون حکم سنگسار میده این دفعه. و جالب این که در این پرونده هیچ سندی یا شاهدی برای اثباتی که ایشون رابطه نامشروع داشته وجود نداره. حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضایی، 2 نفرشون نوشتن که سندی وجود نداره و حتی علم قاضی هم مطابق عرف قانون نیست، ولی متاسفانه ایشون محکوم به سنگسار شده.
خانم وحدتی، در برخی موارد دیده شده که دادگاه ها جلو اجرای حکم سنگسار رو گرفتن یا حتی رئیس قوه قضایی جلو اجرای حکم سنگساری رو گرفته.
ریاست قوه قضایی، رئیس کمیسیون عفو بخشودگی میتونن عفو بدن و مورد بخشش قرار بدن و رهبر کشور همیشه این قدرت و توانایی رو داره که بخشش رو اعمال کنه و مورد عفو قرار بده مجرم. زمین رو اگر خانم رو مجرم حساب کنیم. بنابراین جا برای بخشش وجود داره و خیلی وقتا وقتی که حکم تایید میشه تنها راهی که میمونه کمیسیون عفو بخشودگی که آقای مصطفی وکیل این خانم الان امیدشون رو به این کمیسیون گذاشتن و معمولا تجربه نشون داده وقتی که افکار عمومی به شدت مخالفت میکنه با سنگسار، کمیسیون عفو بخشودگی وارد عمل میشه و حکم سنگسار مورد بخشش قرار میده یا تبدیل به شلاقش میکنن.
اینطور که محمد مصطفی وکیل دادگستری در ایران در وبلاگ شخصی خودش نوشته، سکینه محمدی آشتیانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، یک دختر و یک پسر داره که اونها در خارج از زندان منتظر او هستند.
این خانم بارها گفته که بیگناه بوده و اگر عملی خلاف شونات اسلامی مرتکب شده از اون توبه کرده و از کرده خودش پشیمانه و با همه اینها هر لحظه امکان داره که این زن در زندان تبریز سنگسار بشه. در گفتگو با آسیه امینی، یکی از اعضای فعال کمپین ضد سنگسار، ابتدا از اون پرسیدم خانم امینی، برای ما میگید که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی این چندمین سنگساریه که خبرش در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره؟
بعد از سال 2001، بعد از یک نشستی که ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار در ایران مورد سوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پیش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادن به صورت بخشنامه به محاکم قضایی که این حکم اجرا نشه در ایران. بسیار پیشتر از این هم آیت الله موسوی بجنوردی در یک نوشته‌ای گفته بودن که بخشنامه‌ای که به امضای آقای خمینی رسونده بودند به محاکم قضایی دستور داده شد که این حکم اجرا نشه. بنابراین می‌بینیم که در 30 سال گذشته دو بار این اتفاق به صورت بخشنامه‌ای رخ داده و همین تکرار این در حالت دستور قضایی نشون میده که قابل شکستن هست بخشنامه، برای اینکه قاضی دستورش رو از قانون میگیره نه از بخشنامه‌هایی که عمدتاً مبنای سیاسی دارن. بنابراین در این 30 سال این اتفاق رخ می‌داده، اما اینکه کسی یا کسانی بیان به صورت یک تحقیق یا به صورت یک گزارش مستند دنبالش بکنن از سال 1385 خورشیدی تا امروز صورت گرفته.
و در طی سال 85 تا به امروز آیا اجرای حکم سنگسار در ایران داشتیم؟
تا امروز 7 نفر در ایران سنگسار شدند که البته یک مورد از این 7 نفر نه دادگاهی براش تشکیل شد و نه اجرا کننده ی حکمش محاکم قضایی یا نیروی انتظامی بودند، بلکه یک دختر 14 ساله‌ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت‌های قومی سنگسار شد. اما 6 مورد دیگه در محاکم قضایی حکمشون صادر شد و حکمشون به اجرا در اومد که از این 6 نفر 5 نفرشون جان سپردن.
و آیا افرادی هم بودن که حکم سنگسار براشون صادر شده باشه اما به دلایل این حکم اجرا نشده باشه؟
بله، زیاد هستن کسانی که حکم سنگسار گرفتن و حکمشون اجرا نشد. حداقل 5 مورد هست که در پرونده‌هاشون رو ما دنبال می‌کردیم، اینها حتی حکم تبرئه گرفتن. زنی بعد از 13 سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و اومد بیرون، و زن دیگه 7 سال، و یک زن اومد در شیراز باز به همین ترتیب، و همچنین مکرمه که هم جرم آقای جعفر کیانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود مورد دیگه بودن. یعنی 5 نفر که با احکام جایگزین از سنگسار تبرئه شدن بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار، یعنی بعد از سالها حکمشون شکسته شد و شعبه هم عرض بهشون حکم جایگزین داد. اما در خصوص احکام اجرا شده باید به شما این نکته خیلی مهمه که عرض کنم در این 5 سال احکامی رو که من یاد میکنم احکامی هستن که مستنداتشون جمع‌آوری شده، وگرنه ما شنیده هایی که از اجرای حکم سنگسار داریم بیش از این تعداد هست. ما موردی رو در یزد شنیده ایم، موردی رو در قزوین شنیده ایم. همچنین باید از جایگزین شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که اون هم فقط در 2 سال گذشته حداقل 3 مورد سندش موجود هست که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته.
و آیا هنوز هستند کسانی که در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم سنگسارشون باشن غیر از مورد اخیر اعلام شده خانم سکینه محمدی آشتیانی؟
بله هستن، هنوز هم هستن.
چند نفر؟ آیا آماری در مورد اونها وجود داره؟
ترجیح میدم که آمار دقیق ارائه ندم به خاطر اینکه این موضوع نیاز به تحقیق دوباره داره.
دلیل این که با تمام مناقشاتی که در طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردید دوبار رهبران قضایی جمهوری اسلامی دستور دادن که حکم سنگسار اجرا نشه، اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضایی خودشون این حکم رو اجرا کردن، حساسیت این موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعیت نمی‌کنن از حکمی که رهبران قضایی صادر می‌کنن و چرا اصرار وجود داره بر اینکه حتما سنگسار در جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
این ایراد از رهبران قضایی هست که نادیده می‌گیرن مسئله استقلال رأی قاضی رو که قاضی فقط از قانون دستور می‌بره. البته متاسفم که این پافشاری ما بر روی تبعیت قاضی از قانون منجر به این شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر رو بهانه‌ای قرار بده برای شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای این حکم در قانون. شاید تأکید ما بر حمایت قانونی قانونگذار و مجریان قانون از مجازات سنگسار منجر به این شد که قانون مجازات اسلامی لایحه‌اش در حوزه سنگسار سکوت بکنه. سکوت قانون در مورد سنگسار به این معنا هست که قاضی مکلف هست در زمانی که با چنین اتهامی برخورد میکنه به جای مراجعه به قانون چون قانون مسکوت گذاشته به شرع مراجعه بکنه. متاسفانه مراجع فقهی که مرجعیت قانونی پیدا کردن در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. یعنی کسانی مثل آیت الله صانعی یا آقای موسوی بجنوردی مرحوم آیت الله منتظری مرجعیت قانونی نداره حکم فقهیشون و آنهایی که در قانون تأثیرگذار هستند یا بر محاکم قضایی تأثیرگذار هست فتواشون در این زمینه سنگسار رو تایید میکنن و حتی لازم الاجرا میدونن. متاسفم که این رو عنوان میکنم. شاید بشه گفت حتی یک رقابت فقهی و یک رقابت سیاسی هست که پشتوانه اجرای چنین حکمی هست. شما میدونید در کشور ما اجرا کننده این حکم حداقل این 6 موردی که بنده در موردش تجربه تحقیقی دارم در هر 6 موردش اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نیروهای داوطلب در مراجع امنیتی و انتظامی کشور بوده.
خانم امینی شما گفتید که در مورد 6 تا از پرونده های سنگسار تحقیق میدانی داشتید. آیا میتونید در مورد شخصیت افرادی که سنگسار شدن هم به ما چیزی بگید؟ آیا زمانی که اون جرم داشته رخ میداده و صورت میگرفته آگاه بودن به اینکه دارن گناه و خطای انجام میدن یا نه؟
یکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، من از زبان خانوادهشون این موضوع رو نقل میکنم که در آخرین ملاقاتی که با ایشون در زندان داشتن گفتن که من این اعتراف رو تحت شکنجه کردم و شکنجه رو هم توضیح میدادن. فیلمی به من نشون دادن در زندان که پوست سر یک زن رو میکندن و در نهایت گفتن که اقرار نکنی و این نامه رو امضا نکنی بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گریه توضیح میداد و قسم میخورد که تو بدون که من این کار رو نکردم و به بچه‌های من در آینده بگو که مادرشون هرگز این کار رو نکرده. اساساً حتی اگر چنین حکمی در قانون یا در شرع از طرف عده‌ای از فقها یا قانونگذاران حمایت بشه و این رو حد الهی بدونن که قابل جایگزینی نیست یا لازم الاجرا هست، استدلال کسانی که این رو قابل اجرا نمیدونن اساساً به این هست که امکان نداره هرگز دادگاهی بتواند یک موضوع زنای محسنه رو در یک دادگاه عادلانه قضاوت. دلیل این که بسیاری از فقها این رو قابل اجرا نمیدونن همین موضوع هست. شما چگونه میتوانید 4 شاهد عادل پیدا بکنید که با چشم خودشون در یک صحنه حضور داشته باشن و بتونن بگن که ما عمل رابطه جنسی رو به طور کامل مشاهده کردیم؟ خود این شاهد از عدالت ساقط میشه.
خانم امینی، بسیاری از فقها معتقدن که اصلا اسلام در این زمینه یک سیستم محال رو در نظر گرفته تا از ورود افراد به حریم خصوصی دیگران جلوگیری بکنه و مانع اون بشه، اما اکثر این احکام سنگساری که داره صادر میشه با استناد به علم قاضی هست.
بسیاری از احکامی که صادر شدن بر مبنای اقرار فرد بوده، یعنی زنا با 2 مسئله 4 شاهد عادل یا 4 بار اعتراف خودخواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات میشه. در بسیاری از این موارد مسئله داوطلب بودن و خودخواسته بودن اقرار زانی اصلا ملاحظه نمیشه. در دادگاه ها در رویه قضایی خشنترین شیوه ها برای گرفتن همچین اعترافنامه هایی اعمال میشه. بعد قاضی بر اساس علم خودش یا بر اساس شواهدی که معمولا هم ناکافی هستند حکم رو صادر میکنه. ماده 105 که در مورد علم قاضی هست در این مورد اصلا محلی از اعراب نداره.
با تمام اینها خانم امینی به نظر شما چه اصراری وجود داره بر اجرا شدن حکم سنگسار در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی؟
من این موضوع رو خیلی بیشتر از این که یک مسئله کاملا قضایی بدونم یک اتفاق سیاسی میدونم در ایران، برای اینکه این حکم به دست نیروهای انظامی و امنیتی اتفاق میفته که هم در زیر مجموعه دستگاه اجرایی کشور قرار دارن و هم در مجموعه دستگاه قضایی کشور قرار دارن. بنابراین مردم عادی نیستن که بر اساس دستور یک مثلا فقیه یا کسی که فتوا داده برن این رو اجرا بکنن. از طرفی کسانی که چنین فتوایی رو صادر میکنن و اصرار دارن که در قانون و دستگاه قضایی کشور هم چنین چیزی وجود داشته باشه، فقهای سیاسی هستند، یعنی فقهایی که مرجعیتشون و دستورات دینیشون مستقیما وارد قانون ما شده. بنابراین من این دستور رو یک دستور کاملا سیاسی میدونم و اجرای اون رو هم شامل دستورهای سیاسی میدونم، برای اینکه معتقدم هیچ کدام از سنگسارهای اتفاق افتاده در چند سال اخیر بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سیاسی در کشور ما و قضایی امکان رخ دادن نداشته. این جای سوال وجود داره که نمایندگانی که لایحه مجازات اسلامی رو تیر ماه گذشته اصلاح کردن و قانون سنگسار رو ازش حذف کردن، اما تاکید کردن که این حکم اجرا خواهد شد ولی به دستور شرع، این بار چه لباسی قرار هست بر تن چنین مجازاتی بدوزن؟ چون دیگه منبع قانونی نداره، بنابراین من نمیدونم قضات با مبنای کدام قانون میخوان دستگاه های اجرایی کشور رو ملزم بکنن به اجرای چنین حکم.
سنگسارم میکنی سنگ تو میگردن تمام، حرف رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردن تمام، من که میمانم من که میخوانم هستم گردم مگر نشکنم دانم آخر آخر دختر خراسانم، آخر آخر دختر خراسانم.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه سنگسار بود که الهه سرور خواننده افغان اون رو اجرا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها در ایران از قول رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفتند بیشترین طلاق در سال گذشته بین زنان گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان بین 25 تا 29 ساله رخ داده. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته رشد صعودی داشته، گفته آمار طلاق در هر شهر، روستا و استانی متفاوت است.
این مقام سازمان ثبت اسناد کشور گفتن که سیر طلاق حتی در شهرهای استان تهران یک شکله و در خود تهران و شهرک‌های اون نوع دیگری داره. همچنین نرخ طلاق رو اعلام کردن که در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران هم متفاوته.
بر اساس تحلیلی که این سازمان ارائه داده، در شهرهایی که فرهنگ‌های بومی و ایرانی بیشتر حاکم بوده، آمار طلاق پایین‌تر بوده و در هایی که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تزلزل‌هایی وجود داشته، آمار طلاق هم بالاتر بوده. فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن آمریکا، میهمان این بخش از برنامه ماست.
خانم داودی مهاجر، در آخرین آماری که از میزان طلاق در دختران جوان ایرانی منتشر شده، اینطور اعلام کردند که سن طلاق در دختران ایرانی بین 20 تا 24 سال هست. این در حالیه که جمهوری اسلامی و مسئولان سیستم‌های اجتماعی اون در تلاشن تا هرچه بیشتر سن ازدواج دختران رو پایین بیارن. آیا ارتباطی بین سن ازدواج بین دختران ایرانی و بالا بودن آمار طلاق بین 20 و 24 سال وجود داره؟
آمار طلاق در ایران به حدی افزایش پیدا کرده که بر اساس آمار رسمی که این روزها در خبرگزاری‌ها منتشر شده، 1/4 ازدواج‌ها به طلاق منجر میشه. یعنی از هر 100 تا ازدواج 25 مورد اون به طلاق منجر میشه و این در حالیه که 30% این طلاق‌ها، حتی بیش از 30% این طلاق‌ها در سال اول و بیشتر از 50% اون در 5 سال اول ازدواج رخ میده. حالا ما کاری نداریم به انواع و اقسام آمار طلاق‌های عاطفی که اتفاق میفته، ولی آمارش در دسترس نیست و در هیچ دفترخونه‌ای هم این آمار ثبت نمیشه.
منظور شما از طلاق‌های عاطفی زوج‌هایی هستن که از نظر عاطفی با هم هیچ ارتباطی ندارن، اما شکل ظاهر ازدواج خودشون رو حفظ میکنن و ادامه میدن؟
دقیقاً همینطوره. یعنی زوج‌هایی که علی ظاهر عقد رسمی هم هستند ولی از نظر عاطفی و روحی و روانی با هم ارتباطی ندارن و به منزله طلاق محسوب میشه، اما خب به هر حال از اینها هم ما آماری نداریم. اگر بخوان یکی از دلایل این طلاق ها رو بررسی بکنیم، به خصوص در نسل جوان، باید به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنیم که خیلی هم پرشتاب در حال عبور هستش به نظر من و امور فرهنگی جامعه ما رو تحت شعاع خودش قرار داده، به خصوص سن پایین تر. برای اینکه امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی نداره و افزایش طلاق ما در این سنین شاهدش هستیم، یعنی دو ساختی شدن جامعه به یه عبارتی و عدم تطابقش این دو تا ساخت با هم دیگه، ساخت کهنه جامعه و هنجارهای سنتی با ارزش‌ها و معیارهای جدید تطابق نداره. در ساخت سنتی و کهن خب مرد فرمانروای مطلق خانه بوده، حرف اول و آخر رو می‌زده و هنوز بسیاری مردای جامعه ما یا حتی پسرای جامعه ما از چنین روندی حتی ناخواسته تبعیت میکنن، در حالی که این ارزش ها رو معمولا دختران جوان توی این سنین دیگه نمیپسندن، تحصیل کرده هستن، معمولا باورهای جدیدی دارن و تسلیم این ساختار نمیشن و آغاز این منازعه هم از همین نقطه شروع میشه و میبایست که ما یک دلیل رو به این موضوع ربط بدیم. اون چیزی که شاهدش هستیم که خانواده ها و ازدواج ها اون استحکام و استقامتی که باید داشته باشه رو نداره و این رو از دست داده. به شاخص های اقتصادی هم توجه بکنید و همچنین به شاخص های حقوقی که در میزان طلاق تأثیر داره، به خصوص باز در همین سن های جوانان و وضع قوانین و مقررات به نظر من عادلانه و برابر میتونه آمار طلاق رو به میزان طبیعی خودش آرام آرام برگردونه. به هر حال دختران جوان ما بیشتر متوجه این قوانین و مقررات ناعادلانه هستند و تاثیر اون رو هم در زندگیشون میبینن.
اما خانم داوودی مهاجر، بخشی از کارشناسان معتقدن که اصولا آمار ازدواج و آمار طلاقی که در ایران ارائه میشه با اون چیزی که در جهان مطرح هست اصلا از نظر عملی مطابقت و نزدیکی نداره، به دلیل اینکه بسیاری از خانواده‌های ایرانی زمانی که آغاز دوران نام زدی دختر و پسر جوان هستن، اونها رو وادار میکنن که عقد محضری رو انجام بدن بدون اینکه اونها بلافاصله وارد زندگی خانوادگیشون بشن و در زیر یک سقف زندگی کنن، و زمانی که دوران نامزدی به پایان میرسه گاهی اوقات اونها در همون دوران به این نتیجه میرسن که نمیتونن با هم زندگی کنن، از هم جدا میشن. در واقع یک نامزدی به هم خورده در دفاتر ثبت رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یک طلاق ثبت میشه، در صورتی که اونها حتی زیر یک سقف نرفتن و یک زندگی مشترک رو با هم دیگه نداشتن تا بشه مقایسه واقعی داشت بین آمارهای جهانی ازدواج و طلاق و آمارهایی که در ایران ارائه میشه، چون ایران فرم و ساخت خاص خودش رو داره در این مورد.
دقیقاً ببینید، آمار طلاق در ایران مثل همه آمارهای جمعیتی در ایران ما مشکل اندازه‌گیری داریم و حتی بررسی طلاق و انواع طلاق‌هایی که حالا شما به خوبی به یکیش اشاره کردید در دوران نامزدی‌ها اتفاق می‌افته، من دیگه کار جدی و همه‌جانبه هستش و به نظر میرسه که هنجارها و نگرش‌های زوجین حتی به زندگی مشترک و به طرفین و به حقوق اون عوامل دیگه‌ای باشه که در طلاق مؤثره، حالا هم اون طلاقی که ممکنه در زمان نامزدی صورت بگیره یا در هر زمان دیگه یا در زمان عقد صورت بگیره، و هرچی هم که این آسیب‌های اجتماعی زیادتر باشه طلاق هم اضافه میشه. مثلا شما میتونید به آمار اعتیاد نگاه بکنید. اعتیاد یکی از اون چیزهاییه که روی طلاق تأثیر داره. تعدد زوجات باز تأثیر داره. انواع و اقسام بیماری‌های روانی و کجروی‌ها و کجرفتاری‌ها میتونه روی این تأثیر داشته باشه. بنابراین طلاق یک مسئله یک سببی نیست. اتفاقاً واقعاً عدم آشنایی درست و صحیح و نداشتن یک مکانیسم درست برای اینکه این آشنایی صحیح و درست اتفاق بیفته سبب یک مشکلاتی به بعد از ازدواج منتهی میشه. یعنی یک دوره‌ای وجود نداره در زندگی دختر پسرهای جوان ما که حتی قبل از دوره نامزدی رسمی در بسیاری از خانواده ها که فرصت داشته باشن با هم آشنا بشن و اون آشنا شدنشون محترم شمرده بشه و به یک مسئله ضد فرهنگی تبدیل نشه.
خانم داوودی مهاجر، کاهش سن ازدواج در ایران رو که کارگزاران اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی بسیار در اون دارن تلاش میکنن و تبلیغ میکنن، چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش یا افزایش آمار طلاق؟ آیا دختران جوان در سنین پایین‌تر وقتی ازدواج میکنن ازدواج‌های موفق‌تری دارن یا در سنین بالاتر که به پختگی و دانش زندگی خانوادگی رسیده باشن؟
قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم باید بگم که در ایران محدودیت سنی برای ازدواج نداریم و ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال هم امکان پذیره، ولی با تشخیص دادگاه و اینکه ولی اون اجازه بده، یعنی حتی اگه دادگاه تشخیص بده دختر و پسر میتونن در سن کمتر از 13 و 15 ازدواج بکنن، در حالی که در قانون سال 1313 دخترا 15 سال بودن، پسرا 18 سال. و در قانون سال 1353 قانون خانواده دخترا شدن 18 سال، پسرا 20 سال. بعد یک اصلاحاتی انجام شد سال 61 ماده 1041 اومدن اصلا ممنوعیت ازدواج کودکان رو بعد از انقلاب گفتن مغایر شرعه و نکاح قبل از بلوغ رو به شرط مصلحت توسط ولی طفل جائز کردن. در سال 79 این اجازه رو اومدن به اذن ولی و دادگاه سپردن. حتی شما در تحریر الوسیله جلد دوم تصور میکنم نکاح و طلاقش شاید مسئله 12 یا 13 باشه، شما میبینید که آقای خمینی حکمی دارن، یک حکم شرعی دارن که میگن کسی که زوجه ای یعنی همسری کمتر از 9 سال داره میتونه از کامگیری های دیگه ای از قبیل لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخیز انجام بده، حتی اگه شیرخوره باشه. بنابراین شما میبینید که استفاده از جنس زن و یا حتی سن ازدواج برای طرفین چقدر پایینه و این فقط توجه کرده به مسائل جنسی صرف و یک مشکلات زیادی رو هم البته میتونه به وجود بیاره و حتما به وجود بیاره، برای اینکه اصلا دختر و پسر دارای معیارهای درست و مناسب و درک درستی از همدیگه نیستن که بخوان ازدواج درست و سالمی رو تشکیل بدن. و در این زمان هاست، در این سنین پایینه که شما شاهد دخالت‌های والدین به رسمیت نشناختن حریم خصوصی اون آدما هستین و میبینین که چقدر میتونه مشکلات زیادی رو تحمیل بکنه، به اضافه این که اصلا میتونه با اقسام بیماری‌ها، تجاوزهای جنسی به جنس زن، اعمال خشونت‌ها، نارضایتی‌ها رو پدید بیاره. اما میانگین سن ازدواج در 3 دهه بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. یعنی همین چند وقت پیش معاون اطلاعات و آمار شورای فرهنگ اجتماعی زنان یه آماری داد که گفت در 3 دهه بعد از انقلاب، البته در دهه اول برای مردا کاهش پیدا کرده، تو زنا ثابت مونده، دهه دوم برای هر دو افزایش پیدا کرده و از 1380 برای مردا ثابته و دوباره زنها با یک کاهشی در سن ازدواج روبرو هستند. ولی علل اصول هر ستاشون یه مقداری سن ازدواج افزایش پیدا کرده. یعنی ببینید حتی خود این نشون میده که اون چیزی که عملا در یک جامعه اتفاق میفته با اون چیزی که قانون وضع میکنه دوتاست و این دوتا میتونه چه سوء استفاده هایی رو به وجود بیاره. شما
خانم داودی مهاجر، بسیاری از دیدگاه های فمینیستی هستند که معتقدند که اصلا بالا رفتن آمار طلاق در یک جامعه به معنای توسعه یافتگی زنان اون کشور هست. آیا در ایران هم ما میتونیم این بالا رفتن آمار رو نشانه دانش و بینش یافتن زنان ایرانی بدونیم؟
من بیشتر از این که بخوام بگم که فقط یک سویه این آمار بالا رفتن طلاق نشانه توسعه یافتگیه، من میخوام بگم همونجور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش‌های جدید زنان هست. یعنی ارزش‌ها و معیارهای جدیدی که زن‌ها دارن با اون ساخت قدیمی که در جامعه وجود داره یکی نیست. اونها رو دختران نمی‌پسندن، تسلیم این ساختار نمی‌شن و بنابراین تغییر اتفاق می‌افته. به عبارتی میشه گفت یک جور خزینه‌ایه که زن‌ها دارن به شکل خاموش برای تغییر قوانین و تغییر نگرش به خودشون می‌پردازن برای دستیابی به اون برابری واقعی. من معتقدم با یک نگاه دیگه میشه این رو پذیرفت به شکلی. بله.
به پایان 92مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
موزیک که میاد یعنی فریبرز غریب پشت خط تلفن ماست، همکار ورزشی رادیو فردا. آقای غریب، برزیل و ساحل آج هم که به قول شما ورزشی ها به مساف هم رفتن و البته به نفع برزیل.
بله، در آخرین بازی یک شنبه شب از گروه جی یا گروه هفتم در جوانسبورگ این دوتا تیم برزیل و ساحل آج به مساف هم رفتند. دقیقه 25 لوئیس فابیانو گل اول برزیل رو از روی پاس عمقی کاکا به ثمر رسوند. نیمه اول با همین یک گل به سود برزیل تموم شد. نیمه دوم یه خورده بازی طوفانی تر شد، یه چند تا صحنه های خوب داشت تا دقیقه 70. البته در دقیقه 50 لوئیس فابیانو زننده گل اول با یه کار تکنیکی انفرادی با گذشتن از سر دفاعی ساحل آج، البته خطای هندش رو چند دفعه به صحنه کشیدن تلویزیون ها، امکان داره به هر حال یک جریمه بپردازه، چون داورم ازش پرسید و این انکار کرد که هندش شده. گل دوم برزیل رو زد همون لوئیس فابیانو در دقیقه 62، باز هم کاکا گلسازی کرد، یه لقمه حاضر آمده رو برای الانو ساخت و این بازیکن هم گل سوم برزیل رو زد. دقیقه 79 ساحل آجیا تو اون 7-8-15 دقیقه آخر به خودشون اومدن، چند تا تعویض کردن. دیدی دروگبا کاپیتان این تیم گل اول و آخر ساحل آج رو زد. در دقایق پایانی هم بازی به خشونت کشیده شد و باعث شد که دقیقه 88 کاکا بازیکن صاحب نام برزیلی از داور کارت قرمز بگیره و از بازی اخراج بشه. با این نتیجه که 3-1 به سود برزیل تموم شد، برزیل هم بعد از هلند به عنوان دومین تیم صعود کننده به مرحله 1/8 پایانی صعود کرد و باید منتظر باقی بازی ها باشید.
میتونید جدول فردا رو هم خیلی کوتاه بگید؟
بله، فردا روز سه شنبه هست، مکزیک با اوروگوئه، با روز دوشنبه معذرت میخوام، پرتغال و کره شمالی از همین گروه، شیلی و سوئیس از گروه 8 و اسپانیا و هندوراس.
متشکرم از فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا که گزارش زنده میداد در مورد بازی برزیل و ساحل آج. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، اما آرش حسنی‌ها آماده است برای خبرهای تازه از رادیو فردا. خدا نگهدار.